مبانی حالا چند تا ایده اصلی بیرون رو من گفتم علاوز فلسفی، بیاییم بریم در حوزه روانشناسی چند تا نکته داری که شما حالا مفهومم بوس باستابی گفتی بگیم بوس باستابی یعنی باستابیه دیگه نقد جالبی که به اساس اصول به این وارد میکنن رو بگم نتایج فلسفیش. اولا اینکه پیش از طرح اون من خود دیوی در امتداد این که میخواد از اون دوگانه ها به مرز فرایند های وحدت یافته سیری توجه کنه، در حوزه روانشناسی هم در واقع همین مشروطه میکنه و سعی میکنه همین امور فیزیکال ننویسن وحدی امور فیزیکال سایکیکال روانی پرکتیکال و ایمجنتیب تخیل آمیز رو همه رو نشون بده که چگونه در یک شخص واحد دینامیکی دینامیک پرسن وان پرسن و دینامیک باره تحکیب میگه همون دینامیسم پرسن هم مهم ده دیگه عنوانی ارگانی که مهمه تمام اون افعال انتظارات ماست از یه فرایند واحد پویای درانی امر فیزیکی، روانی، پرکتیکال، ایمجنتی و غیر. دومی نقطه که در واقع محل توجه دیویی در پس پشت ایده‌اش در روانشناسی هست این است که دوباره برخلاف سنت رایج مایند رو یه هویت انتزاعی و فیزوله در نظر نمیگه آیزولیتد یا یه هویتی که سابجکتیو صرف هستش بلکه از اساس یه امر اجتماعی در نظر میگیره. فرق عمده دوستان دیویی با روانشناسی که همیشه از سوشال میزنه میتونه متغیر اصلی از ابتدای کار و اینتراکتیو در همکنشی ذهن خودش اینتراکتیو از ذهن چیزیست که خودش توی نیچر و کالچر ایمرج میشه ظاهر میشه جدای از نیچر و کالچر هم که خودش دوباره دوگانه نیست ظاهر میشه در واقع خود نیچر خود ماین یه فراورده پویاییست که محصول عدم دوگانه نیچر و کالچر هست جدای از طبیعت و فرهنگ و چیزی نداری این هم نیچر و کالچر هم برمیده به همون نچوریزم کالچر نچوریزمش هست شما یه دید پیوسته به نیچر و کالچر داشته باشید ذهنم یه جایی در این عالم یه موجوداتی سر زدن که حاوی چیز به نام ذهن هستن که اینو من نباید سوبجکتیو آیزولیتد و غیر از دستش سوشال اینتراکتیوش از دستش بنابراین حالا میان متنی که من دارم دیوی خیلی در اون کرونولوژی که در شما بودم فکر کنم 10 تا کتاب داره دیوی خیلی حیرت انگیز در نیمه نخست زندگیش در تاریخی هم عنوان کتاب ها و مساهمتش رو ثبت و ضبط کرده با سه تا جریان اصلی روانشناسی اون زمان که مورد نظر جیمز هم بود تداعی گرایی، اسوسییشنیسم، اینتروسپکشنیسم، درون‌بینی گرایی و روانشناسی فیزیولوژیکال این سه تا در میفته دوتای اول و آخریه که خود جیمز هم در افتاده بود یه علیه مثلا فیزیولوژیست ها میگفت رحیافتش اتمی من کلگرام علیه اسوسییشنیسم تداعی گرایان هم که استریم آگاهی رو مطرح میکرد منتها قائل به اینتروسپکشن بودش جیمز دیگه یکی از روش های اصلیش ده جیمز خیلی دیوی خیلی به این روش تندرکان در حیات روانی ما توجه نمیکنه یکی از نکاتی که مطرح میکنه این که اتفاقا روانشناسی باید ماین رو ببرد یه حوزه گسترده تری و عوام جهان اجتماعی و فرهنگی ما رو در نظر بگیر بنابراین میگه چرا اینا میگه آقای فرمانده قشنگ فلسفه این کتاب داره میگه برای جنس ارگانیسم مستلزم محیط انوایرمنت یا انوایرمنت. محیط هم همیشه برای اینو دیگه در جنس کم رنگ کالچر عنصر فرهنگ رو نمیتونید بذاره. این یه اینترمنت بینش تلازم هست. حالا نکتش چیه؟ اگر این قالب فکری رو پرس کنید فکر داشته باشه و روانشناسی هم قاهل باشه، روانشناسی نخواد ردیوز کنه به جامعه شناسی رو دقت کنه. روانشناسی میگه باید فرم سوشال بگیره، میشه سوشال سایکولوژی. بنابراین اون کتاب مهمش که ترجمه هم نشده Human Conduct and Nature، کتاب فوق العاده قدرتمندی است، طبیعت و رفتار انسان. میخواد عنوان فرش هست مقدمه و سوشال اپیستمولوژی که میگن الان شما بهتر میدید، جزء ابتدایی ترین کتاب هاییست که با عنوان سوشال اپیستمولوژی نوشته شده در این مبانی. دوستان کنداکت هم اون زمان رایج بوده یا حتی اول هوشمندانه دیوی به کار بود که یه طیف وسیعی از کنش ها رو کنه. هر کنشی که در حیات روانی ما رخ میده و حتی بدنی ما میاد زیر کنداکت، از بیهیویری که بعد آمد غنی تره. یعنی شما یه اکت ذهنی هم داشته باشید، دارید از یک ایموشنی به ایموشن دیگه سیر میکنی، اونم کنداکت انسانیه، ولی لزوما بیهیویر نیست. این زیر مجموعه این قرار میده. برای این مفهوم فرده‌تر و غنی‌تر
از ما هر چیزی از ما ساده دیدیم.
بله بله دقیقا. حالا من اون پیدا کنم زیر مجموعهشو قشنگ نوشته این اون کنگاهی تو شروع کن میبرم تو موضوع کردار. من ترجمه میکنم به کردار،
ترجمه کردم به سلوک.
سلوک چون بار عرفانی چیزی داره مقدار میگرم.
نه گفتم به سلوک
کانداست،
کانداست،
مندسیدی
داریم،
کجا اینو میگم؟ دیستر میشه، گفت
برای
واقعا
میگم
سلوک؟ بله به این کردار دیگه، سلوک بالا با
سلوک، من دیگه بس تو سلوکشون مشکل دارم، رنگ
دارمشون مشکل دارم. آره، کردار، آما حضیت نکنم سلوک چون یه بار عرفانی داره، رسمن معنوی و عرفانی داره، میگم حالا ریفلکس پارت رو شما خوندید، بگید ایده چیه، نقده چیه، من بتونم به معنی حرف شما یه حرف تازه تر فلسفی بزنم. کی این معادل منش گفت؟
سوالتون چیه؟
ریفلکس پارک دوستان گفتن خوندین، کورس بازتابی در واقع تعریفش چیه و نقد احتمالا رایج چیه تا من دیوی رو از یه منظر دیگه نشون بدم. ریفلکس پارک دیگه نوان شما سان این همه 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 صداتی کشید
همون فیزیولوژی که همون باستاقه طبیعی که موقع تبرگوز
توضیح این نقد هم اگه داره یه نقد رو چه بگید من دیگوره به همه همه کنید مطرح
شد بکنه تعریف نوحه هاست و برکنش هم دیگه که ارادی نیستم از این همون باشه که من مرد من
خب
مثلا میگه این پارادوکس که یه چیزی که استفاده میکنم برای اینکه ببینم موضوع سالم هم یا نه اون فاصله طبیعی رو داره.
این مدلی برای توضیح رفتار، این مدلی بوده اصلا کی ترجمه کرد اینو؟ من اصلاح کرد ترجمه من شما بودید؟
نه
ترجمه شما
چون دوست دارم
خب شما
من روزه
تفرده ایدوش نمونم، من توی همون برسایی برمسان اون اسطلاح شو بیده بودم، یادم نیست که دقیقه نداشته شدیم. خب
یه چیزی که
یه زمینه
میخواستم
شما ما اطلاع کسی کنیم.
یه چیزی که
اینجا داشتم ببین من بحث دیویی جمع جوره، من میخوانم رسمی چیه
مسئله کمانیه، مثلا پیام عصبیه که باید
واسه رندام های گیرنده و کامشگر سبب شکلی با ساب های اثر
میشه. خب این شکل مدرن شده دیگه الان، مدل نوروبیولوژیک جدیدش. حالا اون زمان رفتارگرایانه خیلی توضیح حالا من اینو بگم آره دیگه، مثل قوس کمانیه دیگه. حالا من توضیح بدم، حالا تقریر اون زمان و پاسخ دیویی با اتکا بر این مفروضات فلسفی. اولا بگم که دیویی در اون نوشته‌های اون دورش دوباره در امتداد این اصطلاح ریکانستراکت کردن که فلسفه رو می‌خواست ریکانستراکت کنه، بازسازی کنه، روانشناسی هم مدعی ریکانستراکشنش، از جمله تزریق عناصر سوشال و محیطی به روانشناسی. ولی خودش حالا ارتباطش با جیمز، من دو تا نکته بگم. میگه خود جیمز با کتاب اصولش به ما کمک کرد که یه تبیینی از خود سلف آگاه و اینتلیجنت بدون توسط اون مفاهیم مجرد فلسفی، مفاهیم مثل نفس یا خود انتزاعی فلسفه توضیح بدیم. و اینم دوباره عبارتی از دیویی، اینکه تاکید جنس در مبنای همون مدل بیولوژیک و قاید شناختیش نسبت بزن یه روش جدیدی در مورد تفکر در مورد آگاهی و ذهن برای خود من دیویی میگه عرضه کرده. نقطه تاکیدش هم اینه که تاییده های روانی رو به جای اینکه با یه سری انتظارات از پیش موجود مفروضات فلسفی در واقع توضیح بده یا اندازه گیری کنه، با اون مشی تجربه گرایانش در واقع از همون المان ها و فاز های تجربه سیستم یعنی میگه مدل تکاملی و قاید شناختی جیمز خود دیویی داره میگه به ما کمک کرد که به جای اینکه حیات روانی اون رو هی دانه ببریم، حتی هیوم هم خدمت تو بکنم، هی با انتظارات فلسفی توضیح بدیم، وارد این گردانی ما به قطعات و فازهای بهتر تجربه سیستم باشه. این کلمه کلیدی هست که پراگماتیست ها به کار میبرم، حیدارشناس ها به کار میبرم، جلسه بعد هم که روانشناس مد نظر ماست اینو به کار میبرم، تجربه زنده و سیستم، لیو اکسپریانس. حالا کمک کن اینها رو بر اساس اون کار کرده شون توضیح. یکی از در واقع ابعاد این چرخش جیمزی در دیویی خودش میگه که همین نقد مفهوم رایج اون زمان ریفلکس آرک هستش. حالا ریفلکس آرک اون زمان رو من یه تغییر اون زمانیش بکنم، تغییر نوروبیولوژیکیش اینه، حالا با شورتکات های عصبی رو توضیح. یه مدل رفتاری بگیری، توضیح رفتار که علاوز امپیریکال و اکسپریمنتال رفتار انسان و اصل یک دوگانهی به نام استیمولس محرک و پاسخ قراره.
یه
باید
سوال
این تقریر مدل ریفلکس پارک هست اون به اون شکلی که اون زمان بوده و تقریر نوروبیولوژیک شما قرار است با یه دوگانه مثل کاپلینگ هم بکنه، جفت استیمولس ریسپانس رفتار انسان رو توضیح بده. البته که در نقطه قوت این مدل رو در اون زمان میگفتن که خود دیویی هم میگه ما رو نجات داده از این که به یه هویت های انتزاعی و روانی که فلسفه مفروض میگرفتن ما رو خلاص کرده، اوورده به دو تا متغیری که کاملا قابل هندل و آزمایش، یه محرکی میبینیم و یه پاسخ.
البته بعدش اسکوار میشه، یعنی ارگانیسم هم
در نظر دیویی میخواد اضافه کنه دیگه، ولی در چارچوب کلی روانشناسی نه، ولی دیویی میخواد بگه که این قوسه قوسه کاملی نیست، وحدت هم شکنده در حالا قرائت خود رورتین هست که مزیتش این هست که ما رو از اون توسل فلسفه به یه هویت‌های روانی که قابل تست آزمایش نیست نجات داده، به دو تا چیزی که قابل کنترل هست در واقع رفتار ما رو توضیح میده. مثال جالبی که میزنم که توی روانشناسی جیمز میزنه و دیوی هم استفاده میکنه، خیلی ساده هم مثال کودک شم بهش میگن، یک کودک شمی رو میبینه استیمیولس میشه، دستش رو بلند میکنه گرسپش کنه، این ریسپانسشه، دستش میسوزه، این دوباره یه استیمیولس جدیده، دستش رو میکشه، این ریسپانس. این قوس بازتابی منظورشون دقیقا همین. خب این نقطه قوتش، اما دیوی بر مبانی که گفتن فرض کنید این مدلی که حتی شما قرائت نوروبیولوژیکش هم عرضه کنید، یه نقد مهم فلسفی داره. من میخوام این نکات فلسفیشو بگم بر مبانی گذشته. فرض کنید که اصلا این مدل هم پیشرفتش کنید، مدعی باشه که من با دو تا مفهوم انتیتی قابل آزمایش رفتار انسان رو تخلیه بکنم. رفتارگرایان واتسون هم اینا جزء قوی ترینشون بودن، تقریبا هر مدل رو میخوام پیچیده کنم بدون اسناد ذاتی اسنشال به فرایند ذهنی رفتار انسانی رو من تخلیه کنم. حالا ایراد جیمز چیسته؟ روز میخوام دیوی چیه لحاظ فلسفی ایرادا جالب ترجیه داره. میگه که خود این هویت هایی که شما به عنوان محرک خاص اول و دوم و ریسپانس اول و دوم در مثال کودک برگزیدید حاصل انتظار تئوری خاصتون بوده به این موقعیت یک پارچه. یعنی در واقع برخلاف تصور شما، یعنی اینطوری میگه دیوی، این بسته‌ای که به من ارائه دادید یه وحدت ارگانیک و جامعه‌ای که در واقع مد نظر دیوی هست نیستش، یک نوع ارگانیک یونیتی نیست که خودش حالا خواهد بود چی هست، یه پچورکی، یه چلتیکیس از قطعات مجزا که با یک حرکت مکانیکی کنار هم قرار گرفتن، هم تصویر مکانیکیه که اینا باش مخالفن با تصورات مکانیکی. دوستان فلسفه پراگماتیسم مشکل دارن نسبت به همه چیز، به جهان، به ذهن، به اخلاق و هر چیز دیگه. یکی هم همون که گسسته نگاه میکنه، یه پچورکی چلتیکی هست، حالا اینو میتونید پیچیده تر کنید، اینجا حالت دو تا محرک دو تا پاسخ داشت. حالا انتظار داریم که دیوی در پاسخ چه خواهد گفت؟ میخواد بگی که در واقع شما با این بسته دو متغیره یه فرایند واحد اینترکشنالی که اون پایین فرایند تعاملی که اون پایین در حال انجام هست اون رو نادیده میگید. ارگانیزم برخلاف تصور شما به نحو منفرد تسهیلی یه محرکایی دریافت میکنه و بعدش تکتیبلی پاسخ بده. پاسخ جناب دیوی هست که ارگانیزم به نحو پیوسته به محیطش به شیوه های انباشی و تحول یابنده در واقع ارتباط داره. مثال خود کودک هم در نظر بگیم، یه کودک و شم اینا با هم در یک موقعیت جهان پیوستهی رو شکل میدن. کودک دائما و از پیش به نحو اکتیو با این شمع در ارتباطه. خود مثلا حرکات مختلفی ممکنه انجام بده، نگریستن، آنتیسیپیشن، پیشیابی کنه و غیره، بعدش هم متوجه یه شعله بشه، دستشو بنابرای انگیزه خاصی بلند کنه. میگه همه این متغیرها رو شما دارید نادیده میگیرید و این بستر سخت پایینی رو، زیربنایی رو در واقع دو تا مفهوم انتزاعی داره توضیح میدید. و جمله خودشه، میگه آغازگاه حقیقی کنش پیوسته دیدن و نگریستن کودک هست، نه صرفا مثلا اتمی یه سنسیشن از نور داشته یا گرما داشته، سنسیشن واحد نیست، یه مجموعه پکیج واحدی از دیدن با متغیرهای پیوسته. دومش اینه که این جالبتر از لحاظ فلسفی، میگه این مدل رفتار یه حالت الگوی پیشرفته‌اش، حتی الان نقد به نوروبیولوژیستان یکی از نقداشون هست که به عمر سوشال کم توجه دارن، یا فرهنگی یا بیرون ذهنی. این است که شما به ما وعده داده بود که با از اون هویت انتزاعی فلاسفه در واقع دوری کنید، خودتون در واقع با همین حالا اینجا در حرف تعریف در
دو تا، چون میدونم که دوستان تو انگلیسی حرف تعریف در بیاد انتیتی خاصی تولید کرد.
دوباره به ما انتیتی تراشی کردی، هویت تراشی کردی، یعنی به ما گفتید که آقا رجوع نکنید که مثلا در این حالت خاص کودک تصور خاصی داره. منظور از انتیتی های دسترسی ناپذیر اینه. ظاهرا دو تا انتیتی خاصی به ما دادید، ارجحیت داشت از لحاظ آزمایشی، یعنی دقیقا تو همون دام انتیتی تراش، انتیتی یعنی هویت، هویت تراشی افتاد. اصطلاح ریفا یادتونه؟ فرایند ریفا یعنی آفن شیعیت بخشید، اینا با شیعیت بخشید مخالف هم کاره. یه میگه آیرونی فکت، واقعیت آیرونی طنزآمیز این است که مدل آرت قوس بازتابی هویت های قبلی رو گذاشته کنار، هویت های جدیدی تراشیده. حالا چیزی که اینجا نکته فلسفه آخرش برای دینی هستش، میگه ما در واقع سوال اصلیمون از این حالت خاص محرک و پاسخ این است که دقیقا خود این استیمولس ریسپانس، محرک و پاسخ، حرکت بعدیش و ریسپانس بعدیش به چه معناست. میگه این مدل محرک و پاسخ معنای این ریسپانس ها رو و حرکات خاص رو به ما نشون نمیده. چرا؟ چون دوباره از اون کانتکست زیسته و انزمامی پویای زیرینی که یه وحدت یک پارچه رو شکل شامل خدمتون گفتم، یه موقعیت واحدیه، دیدن آنتیسیپیشن های طرف هست، اکسپیکتیشن های طرف هست، اینا رو همه نادیده گرفته میاره زیر دوتا متغیر واحد. اینجا یه حرف قشنگی میزنه، اینو من میخواستم کل این حرف رو بزنم. میگه تمام این هویت ها هم که شما میترشید معناشون صرفا تمایزاتی است در تمایزاتی با کارکردهای متمایز، کارکردهای فلکسیبل منفرد. این جمله عبارت کلیدیه، یه تمایزیه که صرفا من برای اینکه کارکرد درست فلکسیبل منعطف نه اینکه اینها تمایزاتی باشند داخل بر یک سری هویت های این فلکسیبل، هویت های نامنعطف. مثل کار کردم اینجا خب خود این مفصل میگیم نقطه و پوینتی که دیویی داره اینجا عرض میکنه پراگماتیستش میکنه از این جهت که در واقع خود پراگماتیست ها اصل اساسشون اینه که
دائم از وقتی از معنا میپرسن که اینجا دقیقا معنای حالا معنایی که جستجو میشه معنای رفتاری بود که از کودک سر میزنه، معنای وقتی طرف هم فکر کرد، ما جستجوی که داریم میکنیم معنای تک تک ایناست، معنای اینها با ارجاع به کارکردهایی که
عناصر مختلف آگاهی تو اون کانتکست داشتن بیرون میشه. یعنی اینجوری خلاصش بگیم، علیه قوس بازتابی پرس میگه لحاظ پراگماتیستی ما باید ببینیم که هر کدوم از انتیتی ها صرفا چه کارکردی در اون بافت یک پارچه داشت. احتمالا انتیتی یعنی هستومند، هویت، هر چیزی که شما به عنوان هستی وضع میکنید. الان ایرادش به این مدل یا مدل های دیگه دوستان، الان علوم شناختی هم ببینید شما دست به ریفای میزنن یا نه. هر هویتی یعنی نظریتون، هر شیی که توی نظریتون شیی نداره، هر پیده‌ای که توی نظریت به شیعیت میبخشید، به این سابه یک هویتی اقامش میکنید. دیگه مثلا باید در مورد صحبت کنید موضوع جملات علمی توی میشه. الان میگه این مدل بیدلیل دو تا هویت در من تراشته در جریان ریفای کرد، در جریان پیوسته کرداری من، کرداری من. آمد در در حالی که معتقده که پراگماتیست‌ها برای پراگماتیست‌ها معانی اصطلاحات ما اینجا اصطلاحات میشن محرک و پاسخ ما، صرفا وقتی فهمیده میشن که اونها رو ما یک کنش‌های کارکردی در یک بافت پویا در نظر بگیم که شامل علائق و اهداف کودک هست. اینجا کودک هم دوباره سوژه خونسا و ایزوله در نظر بگیم، اینترست های کودک رو در توصیف سلامت بگیم. دوباره اینجا کودک رو یک سوژه منفردی در نظر گرفتید که مکانیکی این چیزی که گفتید سوشالی که گفتم اینجوری شکل میگیره، با یه دوربین همه حرکت ها جمع. بعد هرزم به حضور شما اینترست های مثلا کودک رو در نظر بنا به یه آنتیسیپیشن. آنتیسیپیشن چی میگه؟ پیشیابی ما میگه پیشگویی با پریدیکشنه، یه چیزی انتظار داره از شیء، اکسپکتیشن داره. همه اینها رو له کردید با دوتا متغیر خاص. پراگماتیست ها میگن نه، هم متغیرها رو اضافه کنید و همین که معانی اینها هیچ معنایی ندارن غیر از اون کار کردی که تو اون بافت پیوسته و پیچیده دارن و دینامیکی. حالا نکته من دیوی دیگه پر بزنم، یه نکته دیوی بگم برم کتاب بعدی. درسی که خود دیوی از تحلیل همین پریده میگیره همون توجه پیدا کردن به کانتکست و فانکشن هستش.
یه کلمه جدید اینجا باز میشه، بابش در فلسفه معاصر فانکشن ها که خیلی ما رو دادیم از کلمه اولی که من اینجا یادداشت کردم، ولی الان یه چیزی که خیلی بولتر توی دیدگاه پراگماتیسم این است که شما کانتکست رو جدی بگیرید، کانتکستوالیزم شده، بافت گرایی یا زمینه گرایی. اگر اینو من بچسبونم به مفهوم علایق و انگیزه های ما، تحلیل های پراگماتیستی میگن که شما به من یه بسته شناختی بگید، ساینس هست، هنری هست، علمی و دینی هست یا غیره، حتی فلسفی. من دوباره میرم پس پشتش اون کانتکست رو بازسازی کنم. این کانتکست همون در واقع فراشد زیربناییست که دوباره گفتم پروسسی هست که پروداکت های بالایی رو میسازه. کانتکست هم برای پراگماتیست ها در حالت فعلی سوشال، کالچرال، سایکولوژیکال از این سبور رو پوشش میده. کدومش همین دیگه میگم، همون عبارت و اخرای تعبیری که از اینترست ها گفتن، اینترست رو شما بسپ بدید به یک مفهوم فربهتری به نام کانتکست.
نه فقط اسم باشونو کانتکست
باشونو شما بقیه تو خود رفت همون چیزایی که خود دیوی دیگه کانتکست اجتماعی فرهنگی عناصر روانشناختی، اونایی که به عناصر روانشناختی دما میزن، دیدگاهی که اینو میپذیریش میگن کانتکست شده زمینه گرای یا بافت گرا. دوستان از این فلشه من گفتم مهم نیست که فیلسوف خودش عنوان پراگماتیست میذاره یا نه، از این فلشه که گفتم پراسس و پروداکت اسم دیگه‌شو بذارم این زیر ساختار ابر ساختار بیاد چه فیلسوفی میافتید که اونم میشه پراگماتیست. تقریب تعریف پراسس رو بگیرید، کانتکست و پراسس رو بگیرید، زیر ساختار یه محصولاتی روی این زیر ساختار تحت عنوان علم و هنر و فرهنگ رو میسازیم نشون یه سوپر استرکچر. بولم مارکس رو شروع بگیم، مارکس دیگه بنا به این تلقیه مارکس هم کتاب نوشته شده که میفته تو کمپ پراگماتیستی دقیقا میده، چون تمام تلاش مارکس این است که بگه که سوپر استرکچرهای هر فرهنگی سوار هم یه زیر ریز ساختار، حالی که پراگماتیست ها حالا علیه مارکس میگه که چون به نحو نابجای اینو فقط اقتصادی تبدیل کردیم. خانم که گفتم پراگماتیستا مزیت پراگماتیستا به مارکسیسم این است که زیر ساختار رو میگم فقط اقتصادی تبدیل نکنیم، کالچرال هم هست. هاورماس افزودش چی؟ اینجا هاورماس چون هم مارکسیست چون هم پراگماتیست این مقوله مهم رو میفهمونه که اون زیر هست ساختاره روحی رو شکل میده. هارمز یه افسوده سنگینی به مارکس داره. چی هستش؟ بحث زبان، کامیونیکیشن و کنش ارتباطی دیگه من که دارم نمیشه. میگه برخلاف کانتکست هارمز، برخلاف مارکس که فقط گفته اون زیربنای اقتصادی نیروی محرک تاریخ هست و اون رو بنار میسازه، مفاهمات ما دوستان هم مفاهمات زبانی ما هم مثلا کلمه ورک، کار و تلاش های تاریخی، زبان ما هم نقش داره. اون نظام های نمادینی که ما درش گرفتیم پروژه حالا هاورمارس به این معنا هم
مارکسیستی میشه هم پراگماتیستی. خب من یه تیکه کوچیکی از اینو میخواستم مفصل‌تر بگم خود جلسه، ولی مفصلش کنم که به جلسه بعد برسیم. الان تا کی هستیم؟ دوازده و نیم؟
دوازده و نیم
آره دیگه، آره ترزینه بحث جلسه بعد، ولی الان دوستاشو یه تیکه پنج دقیقه کوچیک بگم این به درد شما میخوره به عنوان روانشناس. ببینید دیوی، بحث آخرم از دیوی، دیوی این فونداسیون روانشناسی اجتماعیش رو ترک کرد، بعدم وارد تحلیل های فلسفی شد. یکی از بحث های جالبش که مطرح کرد وارد حوزه تحلیل اخلاق و ارزش شد. اینم یه شاخه فلسفه به نام آکسیولوژی بهش میگن، ارزش شناسی. پراگماتیست‌ها زبردست هستند در حوزه ارزش شناسی. ارزش هم چیز دوباره پرتی نیست، ارزش اخلاقی، سیاسی و هنری رو میخوام بگنجورم یه آکسیولوژی، برایشون آکسیولوژی هست. یکی از نکاتی که اونجا میگفت ربط داره به روانشناسی جنس و پندی که من به شما میخوام بدم این هست که مثلا میگفت که احکام ارزش کارکرد احکام ارزشی ما هم هدایت کردن همین کردارهای انسانی ما. اینجا این پیوند سنگین بین روانشناسی و فلسفه اخلاق شکل میگه دوستان. این به درد شما چه جهت میخوره؟ من خواهشی که دارم دوستان اگر کارتون که روانشناسه اتیکس علاقه داری، فلسفه اخلاق، روانشناسی اخلاق یه حوزه ایست که شما خیلی خدمت بتونید بکنید به فلسفه، چون فلاسفه فونداسیون کارشون مثل پراگماتیست‌ها اکثر نیستن که طبیعت گرا باشن. روی مثلا مفاهیم انگیزه تو کنش اخلاقی ما خیلی نقش داره دیگه. فلاسفه تقریبا حرفی انگیزه ها نزدن، روی میارن به روانشناسی. الان بنابراین باب بحثی باشه طرف عنوان مورال سایکولوژی، اکثر هم روانشناس هستن وارد میشن و به مسائل اخلاقی میپردازن. این که دوباره حرف این است که یه موقعیت اخلاقی رو من بتونم کامل توضیح بدم، نقدی که به فلسفه میکردن دوباره با مفاهیم انتزاعیتون یه چیزهای از قبیل انگیزهای اخلاقی رو، مثلا طرف آدم شریری هست، اینو دیگه با مفاهیم فلسفی که نمیشه توضیح بده، یه متغیر روانشناسی باید بیاد. اینجا روانشناسی اخلاق وارد میشه کمک میکنه فلسفه برای تقریر مفاهیم فلسفی شد.
مورال یا اتیکال کدوم بیشتر؟
مورال سایکولوژی کمک میکنه فلاسفه در تقریر مسائلشون در اتیکس فلسفه.
یه بیشتر منظورتون
که
فلاسفه باید
کمک بشه
مورال
کلیت اخلاقی بیشتر؟ کلیت توضیح یک مسئله پدیده اخلاقی دیگه. مثلا الان یکی از حوزه‌های جالب فلسفه اخلاق مثلا اخلاق جنگه. یه تحلیل فلسفی خیلی ابسترکت بتونید ارائه بدید، ارائه دادن از زمان افلاطون بوده، ولی الان میگم باید بیاییم انگیزه های روانی حالا دیکتاتورها و سربازان هم وارد کنیم، این تحلیل کامل تری از پدیده جنگ ارائه بدید. اینکه طرف یه قدرت خاصی میخواد به آدم کشی روی بیاره، این دیگه تحلیل فلسفی جواب نمیده، باید انگیزه های روانشناختی هم وارد تحلیلمون بکنیم. من یک تیکه برای اینو سانس چیزش کنم، یعنی بزنم یا بحث جلسه بعد.
این دومی رو هر پاسخ رو چیزی که داشتیم گفتیم که دیوی داشتیم در نرکتر و این به علت همون وحدتی بود که داشت دنبال میکرد دوگانه ها رو از بین ببره. دوگانه این
در امتداد اون ببرن، اولا که بی دلیل دو هویت تراشیدید، متغیرهای دیگر هست، اینترس ها رو در نظر نگیرید، بافت واحد زیرین همین هستی، آخر سر هم برمیگرده به اینترس، از خود علایق کودک صحبت نکردید و غیره. آفرمیه دقیقا اینجا هم یه دایکوتومی دوگانه این شکل داره، اینو میخواد واسازش کنه. من این بحثی آمازی کردم، خلاصه کتاب هست، کتاب در سه بخش جالا رو میگم، خودتون شاید بعدم بخونید، چون بحث جلسه دارم یه مقدار بر مبنای دیوی جالبتر شاید باشه، بروز سرم هست اونو برم مطرح کنم. اونجا عنوان کتابشون روی سه بخش اصلی در ایمپالس های ما، انگیخته های ما، بحث مفصلی در مورد عادات داره و بحث مفصلی در مورد اینتلیجنس، سه سطح کردار انسانی. هر سه اینها گفتم میون عنوان هیومن کندر هستم، انگیخته های بیسیک پایه ما، مثل اینکه کودکی گرسنه‌شه جز این هاست، بیسیک و پایه. در دل این انگیخته ها، این انگیخته ها میان وقتی تو حوزه اجتماع، اتوریته اجتماع، یه مجموعی از این عادت ها رو به صورت مجموعی از انگیزه رو سوشال میکنه و اونجا بحث عادت رو مطرح میکنه. نقطه‌ای که اونجا من خواستم تاکید کنم اینکه همه ما در اجتماع در کلاف و زیر کلافی از عادت‌های اجتماعی گرفتار. مثال بارزش این است که میگه شما مثال کودک رو بزنید، کودک وقتی متولد میشه فقط یه چیزی میخواد برای خوردن، این انگیخته است، بیسیکه. همونجا هم هست که دل ارگانیسم در دل طبیعت شه، خوردن چیزی نیست که بگیم که دلیل فلسفی براش بیاریم، صفر صفر. اما میگه همین انگیخته‌ها رو اجتماع کانال کشی میکنه در قالب عادت‌های مختلف، اصطلاح چنل رو برده کانال کشی میکنه، به این کودک میاموزه که این چیزا خوردنیست، خوردنی نیست، یه مجموعی است. این غذای خاص برای جانوران دیگره، این غذای خاص حرامه، میدونیم حرمت در فرهنگ‌های مختلف متفاوته. بنابراین میگه با هم بر مبنای هم انگیخته‌های بیسی که شبکه عادت‌های اجتماع شکل میده که در حالت گروهی و جمعیش اصطلاح کاستوم رو میاره، میتونیم بگیم سنت یا عادات و رسوم. حالا نکته‌ای که من می‌خواستم اضافه کنم، بعد تو بخش اینتلیجنسش هم میگه ما زمانی وارد فاز هوشمندانه رفتارمون میشه که هم انگیخته هم عادات ما هم رسوم، پاسخ‌های مبتنی بر سنت و جامعه ما بلاک شدن، پاسخی برای موقعیت جدید نداریم، دیگه عادتوار نمیتونیم اعمال کنیم. اینتلیجنس ما اینجا وارد میشه که یه پاسخ جدیدی برای موقعیت جدید بسازه. نکته‌ای که برای میخواستم وصلش کنم حرف دیو، الان به طور مختصر وصل میکنم، به نظرم اینجا پول بزنید، از میتونید پول بزنید روانشناسی به ایژوکیشن، میگه مدارس ما یکی از بهترین جا هستن که خدا رو دیوی هم روی اسکول ها خیلی تاکید داشته، به سفرهای متعددی داشته. این نکته جالب هست، اینو من به دوست فیزیک آمریکایی مونتا خودشون تعجب کردن، گفتم دیوی 1920 دعوتش کردن ژاپن اونجا براشون لکچر بذاره برای همین فونداسیون مدارس و اینا. حالا ببینید وضعیت مدارسشون. اینجا میگه مدارس بهترین جا هستن که ما عادات همین شکل نگرفته دانش آموزان رو هنو حالت انگیخته دارن تثبیت نشده رو ببریم به سمت حالات و عادات بهتری. چند تا چیز عادت بهتری که تو آموزش دیویی ایژوکیشن روش خیلی ما رو میدن رو بگم. این واقع محل ترکیلشون میگه فونداسیون آموزش در درجه اول برای اینکه عادت‌های بعدی ما رو منقح‌تر و هوشمندانه‌تر کنه این هاست تو کتاب‌های مختلف شد. عادت تفکر مستقل تقریبا این چند تا چیزی که میگیم تو مدارس ما من خودم بررسی کردم تقریبا ایندیپندنت دانشجو دانش آموز یاد بدیم کلاس‌های دانشگاهی هم هست اینجوری دیگه. یکی از برای تو فلسفه من خودم دغدغه شدم ببینید کانت یه جمله‌ای داره من به برخی دوستان میگم شما الان نمیخواد این کارو بکنید به فلسفه خوندن یه تابلوی تهیه کنید بزنید دیوار. کانت جمله‌اش اینه که من تلاش می‌کنم تفکر فلسفی رو یاد بدم نه آموزه‌های فلسفی. خیلی نکته مهمه. یعنی از من کانت شما دو تا تز از من کانت ممکنه یاد بگیرید ولی اصل کار اون تفکر فلسفی است. شما بید جریان تفکر مستقل یاد بگیرید. تو ایران متاسفانه فلسفه از دوران
تفکر
رو تفکر رو وابسته تفکر رو وابسته مهمترینش پژوهش انتقادی کریتیکال دوباره انتقاد دوستان کریتیسیزم که مورد نظر پوپر بود پراگماتیسم خیلی تعریف نیروی محرک تعقل و اندیشه ورزی ماست موتوری که باعث میشه که اون پژوهشی که مورد نظر پراگماتیسم استاپ نشه. شما دائم باید به دانشجو یاد بدید که طرح پرسش کنه و دنبال راه حل های جدید باشه. دوربین همه اکسپریمنتیشنی که میگه اکسپریمنتیشن اکسپریمنت آزما علمی زیر مجموعه اینه. یعنی باید تفکر آزمایشگری رو همون که گفتم که میگن که شما طرف یه شیء جدیدی به شما عرضه میکنه استاد علمی هست یا فلسفی بهش میگید که من چه نسبت اکسپریمنتال میتونم با اون برقرار کنم به عنوان سنگ محک. و سومی و آخریش و مهمترینش که رورتی روی گلیوان به عنوان پراگماتیسم متأخر روی خیلی مانوداد بالا بردن قدرت تخیل ماست. این که تقریبا صفر فکر کنم نزدیک به صفر در نهادهای آکادمیک ایمجینیشن های ما قدرت تخیل ما از جمله این دلالت اهداف سیاسی داره بالا بردن و قدرت سیمپاتی ما با دیگر همدلی ما با دیگر اولا نفس سیمپاتی همدردی ما نمیگیم هر چی بگیم معادل فرق نداره. یعنی من بتونم خودم رو در موقعیت فلانی ما که همدلی تو فلسفه به یه چیز دیگه ای میگیم معادلش این سیمپاتیه هر چی میخواید بزنید اون همدلی برای چیز دیگه بگیم چریفی ایمجینیشن همون نکته ای که من به شما جلسه اول گفتم یاد بگیریم که پروپوزول های بدیلی برای هر شاخه پژوهشی که درش هست یه مسئله اخلاقی درگیرش هستیم میخواییم راه حل پیدا کنیم فیکس نشیم که روشی که سنت مرجعیت گفته بگردیم ببینیم که آیا آپشن دیگه ای داره. این مستلزم تخیل یکم وجود تخیل که بار سیاسی اخلاقی داره همدلی با دیگران چون واقعا همدلی با دیگران یا سیمپاتی با دیگران قدرت تخیل بالایی میخواد. بنابراین رورتی حالا حرف رورتی ذره مقدمه این در واقع دلالت اخلاقی سیاسی شد. آها یه فولی دیگه هم بذارم اینو باید در نظر بگیریم مهم به لحاظ فلسفی تخیل امر فردیه نسبت به نظر ما جمعنی ما با فریدم اجتماعی داره. یعنی اگر آزادی اجتماعی نباشه تخیلتون تا همون ذهن خودتون فرو بسته میشه. بنابراین دوستان اینجا پل زده میشه نهاد سیاسی و اجتماعی مناسب برای رشد انسان که فضایی بده برای عرضه اون بدیل‌های تخیل‌آموز. اگر من آزادی کامل اونجا ندم مکانیسم رو ببندم تخیلات فردی سرکوب میشه همونجا در مقام از ذهن طرفم بیرون نمیاد. ولی اگه فضای اجتماعی از مدارس مشروع شد، یوم از مدارس فرض دانش آموز هر طرح سوالی میخواد عرضه کنه. اگر به قول راسل معلم، راسل چون این مشکل رو داشت دیگه زیدان بود، معلم نوشت دو به علاوه دو مساوی چهار، به مثال این شاخص سر دانش آموز جرأت داشته باشه بگه چرا چهار، و واقعا هم جای سوال داره چرا چهار، چرا یه معادله پیچیده تره که همین هم در واقع صادق میسازه رو قبول نکنه.
حالا خیلی این مفاهیم و نظری میگم، مثلا تفکر مستقل و تخیل رو خیلی برد برنامه شده خودم، مثلا یه سری اتاقای خلاقیت میخواییم ایجاد کنیم تو مدارس، اتاقای فکر میخواییم ایجاد کنیم، ولی اصلا پرگماتیست نیستن. یعنی مفهوم میشید توی
اولا کدوم وزیر بودن؟
توی که سر داریم وزیر قبلی خیلی میگن چون عوض شدن یه بار دیگه اون وسط که اولش که منجلسه جا خیلی انگیزشی و خیلی ایدئال میان میگن، ولی وقتی به زمان اول میرسه انجام
نمیدن. میگم یه مهرانیل حازمه قوی میخواد شما به هم قدرت تخیل آدم ها بها بدید که همدلی با دیگران بالا بره. یکیش هم واقعا اینه که فضای اون سخت افزار اجتماعیش باید فراهم باشه دیگه. طرف شما وزیر شماست، معلم شماست، یه حرف تخیل آمیز شما بزنید بیرون موچتون رو بگیرن هم میگه مطرح نکن دیگه، این هستش دیگه. من درسته روی پروپوزال های روی کاغذ میمونه این حرف، برای همین نکته دیویی جا میفته اینجا این هست که اون رو فلسفه نظری آموزش در مورد آموزش میگه از همون مدارس شما شروع کنین بیلداپ بشه. این تئوریه که ما میپذیریم تقدم ما بشه این تقدم جامعه بر حکومت، جامعه‌ای که تخیل آمیز و آزاد روش کرده باشه حکومتش هم آزاد میشه. من به نظر من الان نقدم به جامعه فعلی کلی ایران و جماعت حکومت اینا این هست که هنوز ما لحاظ اجتماعی قدرت این افکار رو نتونستیم به نفع اجتماعی بین خودمون حل کنیم. انتظاری از حکومت نباید داشته باشه، اونا هم آدم های زیر مجموعی از حالا من دیگه سربسته بگم بازشن نه از پایین بر بیلداپ شه بیاد بالا. حکومت چیزی جز یک لایه ای از همین آدم هایی که زمان بین خودمون بودن نیست. آخه خانم من بازم سربسته دیگه شما الان من برم توی
مثلا بازی صندلی دارم ما باید بشینی و اون یکی
دیگه مثلا چیزی
نیست بگی تا من تو باید بشینی و اون نشینه. یا مثلا اون دانش آموزی که میره رو میره دوستاشو به معلم چه معلم عزیز بشه، در حالی که بدین رو برعکس باشه اون روی همدلی رو یاد بدین که تو مثلا دوستاتو به هیچکی نفروش نیازیش به پشتتو برو بدی که بری صندلی بشینی.
اینا ارتباطش من جنگای در خانوادگی نفهمیدم با اینا چیه.
چرا که همین که یاد میدن همدلی رو یاد نمیدن تو مدارس ما، بعد از
اینکه برای جایی
تو رو تنگ کردن به جایی که بشن.
ببین این رأی مهم پراگماتیستی هست که پشتوانه خیلی هم فلاسفه داره. حسن شما یه سری مسئولیت های اخلاقی دارید توی برهم کنش هایتون با افراد مختلف که حقیقت نهایی معطوف به همین روابط اخلاقی شماست. یعنی اینکه اگر شما گشوده نباشی به دیگری، نظرات و عقاید دیگران نشنوی، حقیقتی که دست پیدا کرده خیلی کوچیک‌تره. چرا؟ چون جلا پیدا نکرده، یک بعدی‌تره. من حرف شما رو به عنوان دیگری اهمیت دوستان آدرنس که میگن دیگری اینجا پیدا میشه. من به شما این مشروعیتی بدم از بدنتون، تخیلتون تا تفکرتون، این برای حقایق خود من کسب میکنم مهمه. چون من بالاخره پرسپکتیو خودم جهان رو دیدم، دو تا حرف از شما بشنوم، دو تا حرف از شما، اون پرسپکتیو خودم جلای بیشتری میگیره. حقیقت به این معناست دیگه. بنابراین هی میگین من باز میشه. ایداله خیلی از پراگماتیست های معاصر دیگه حقیقت اون معنا نیست، تجربه غنی و پالوده شده است، اینو یاد داشتن انریچ شده، غنی شده، این غایت فلسفه ورزی. من از کودکی تا الان حالا هر سنی هستید هر کدوم یه تجربه کسب کردم، باید منافذ تجربه رو باز کنم به سخنان و تجربه های بقیه، برای خودم میخوام تجربه رو غنی تر کنم. من خودم دوستان حقیقتا یه نکته حاشیه بگم، حقیقتا انگیزه جنگ آدم ها یعنی دولت ها اصلا نمیفهمم. الان دوتا جنگ اصلی حاکم، یکی اسرائیل علیه غزه، یکم دوتا شده بگیه روسیه علیه. من حقیقتا انگیزه های اینها رو واقعا نمیفهمم، یعنی نمیدونم چرا اینا وارد درگیر میشن، در حالی که راه های خیلی، اگر دوباره در سطح جهانی یه سری عادت های از جمله همین چیزهایی که اینها رو گفتم، به خصوص مهمترینش همدلی با دیگران و حرص پیدا کرده بود، من با نژاد دیگری بتونم کنار هم بشینم، با دین دیگری، با تفکر دیگری میتونم هم نشینی کنم، من این جهان رو بهتر در واقع ترجیح هم این جهان رو اصلا نمیفهمم که چرا به سمت یک مورد هارش و رادیکالی به نام چنگ زدن به صورت هم دیگه میره. خب
کنترکاتیس نمیگیره این نزید تو توضیح
بده، میتونه توضیح بده که جنگ کار کرد داره. نه شخصیه، من نمیتونم بفهمم جهانی که به شیوه آزادانه و تخیل و اینها بارور شده اما میتوانیم به شیوه دموکراسی حل بشه، این چنگ زدن به دیگران و دیگری ها رو میتونه یه فرهنگ نژاد دیگر باشن، نمیفهمم شخصی این پل زدنه. نه افق وسیع تر که کار کرد داره، هر کدوم یه یوتیلیتی، روسیه نگرانه یه چیز، اونا هم نگرانه یه چیز، هم به جون هم افتاد.
متغیر
روانشناختی
که
گفتم
یه جاهایی نمیشه،
مثلا یه حفره اون وسط ها وجود داره که باید تحلیل های جامعه شناختی و روان
مثلا یکی از چیزایی که حالا من در باره یه خوشونت بایدان میگفتم، خب چرا انقدر خوشونت برای علیه نجات هستی؟ یکی از چیزایی که انسانیت رو داری میشه، یعنی اینکه فکر میکنن اگر این خوشونت برای شناخت شد اونا برمون همین کار رو با ما
میتونه،
اگه ما این
هم در مورد نکنیم یه تبدیل دیگه، یه تبدیل بعضی اصلا نه ذاتن گرایش پشن به دیگران داره، نجات پرست ها نمیدونم با نجات پرست در خود داشتی نجات پرست ها گرایش اساسا منفی نسبت به نجات های دیگه داره، جدی قضیه.
حتی
مثلا توی
فیلم حسین خاینه یه جایی توضیحشون اینه که ما اگر این بمبت رو نسازیم روسیه میسازیم، ما زودتر از اینا بسازیم، نگاه که یه دفاعی هم هستش که ما بزنیم رو ببریم، ما حمله کنیم که حمله
نشیم. خب با اجازت ما بریم جلسه آخر دیگه، یه نیم ساعتی ما وقت بدیم که من چند تا نکته از این کتاب دارم که این همه ازش هم تعریف کردیم نمونه. یعنی این آقای جانسون که چند تا کتاب در این حوزه به خودش میگه نسل دوم کاگنیتیو ساینس هایی هستن که برخلاف نسل اول همین امور کالچرال و بدنی و غیره روی آوردن، فرقشون با نسل اولی ها که صرفا پردازش اطلاعات میکردن، اینفورمیشن پروسس میکردن، تفاوتن. یه فرق عمدهشون این هست که از سنت های فلسفی مثل پدیدارشناسی پراگماتیست استفاده میکنم برای احیای چیزهایی که عینک علوم شناختی نسل اولی و فلاسفه تحلیلی ندیدن، از جمله که واقعا مخفول بوده بدنمندی ما هستش. من چند تا نکته مجبورم خلاصه بگم. این نکات هم خود کتاب خیلی خوندنه، اون کتاب تازه‌ش هست، Meaning of Bodyه، درسته؟ آره. پس آخرش هم Meaning of Bodyه، درست میگم؟ آره دارید کتاب
جسمانی
رو؟ نه اون کتابی که برد فرستادم
کانال بودش،
عنوان کتابش حالا معنای بدن یا معنا در بدن یا همچین چیز. این نکاتی که میگم جمع‌بندیش در فصل آخر کتابه، چون فصله بود فصل عنوان مینینگ آف بادی داره، من شک کردم که عنوان کتاب چیز دیگری باشه. خب یه نکته‌ای که میگه داره با دغدغه‌های ما ارتباط داره، میگه من با زمانی که شروع کردم فلسفه خوندم خود امریکا هم از این که فلسفه جدا از تجربه زیسته ما هست، دغدغه‌های وجودی ارزش‌های فرهنگی حیرت زده شدم، به خصوص اینکه دوستان تو خود امریکا فیلسوف هم تقریبا فیلسوف شده یه شغلی، یعنی طرف یه مدرک کسب میکنه، دو تا تز هم میره میده و دو تا شاگرد و تمام، یعنی اون لایه پروفشنالی پیدا کرده خیلی به دغدغه ها و مسائل اجتماعی نمیپردازه. میگه تم اصلی کتاب من حالا الان داره در بخش نتیجه گیری میگه، یه این است که فلسفه رو مرتبط کنم با زندگی انسانی، با چی؟ چیزی که محل توجهشه، با مرتبط سازیه در واقع همون کلماتی که خود فلسفه استفاده میکنم، مینینگ و ولیو، مینینگ و مایند و ولیو با ابعاد بدنی و جسمانی انسان. تز اصلی شد کن اصلی کتابش بدنی جسم. بادی رو میدونم که تو فلسفه هم جسم میگن، حالا اون جسم وقتی مستاقش این هیئت من فیزیکی من باشه میشه بدن، همون دوتاشون میتونید بادی دید عباد جسمانی موجود زنده. برای این ریکانکشن فلسفه و زندگی روزمره رو اینجوری میخواد ایجاد کنه. خودش هم میگه که چند تا جریان بودن که نقش داشتن، خود من میگه مطالعاتم علم شناختی بوده که میدونیم الان علم شناختی کتابی که در مورد این بادی مایند چاپ میشه که اون فاز قرار میگه نسل دوم، میگه کمک کردم به چیزی برسم که در اون همه ابعاد جسمانی معنایی که مفهوم بوده در سنت فلسفی رو احیا کنم. هر جمله میگه توجهم به سنت پراگماتیست ویژه دیوی بوده با همین نکاتی که من خدمتتون گفتم. دوم خوشبختانه این کتابش آقای اولیا ترجمهش در اومد، کتاب مفصل مرلوپونتی پیدایش‌شناسی ادراک، که مرلوپونتی در این کتابش فنومنولوژی یا پرسپشن جزو کسانی است که مستقل از دیدها به بدنمندی ذهن میرسه، منتها از منظر پیدایش‌شناختی. یه تأکیدات پیدایش‌شناسان بر بدن زیسته و این نسل بعدی کاگنیتیو ها و یه سری فلاسفه اکولوژیک میگن که خود منم خیلی کار نکردم، فلاسفه که نقش محیط در شکل گیری میپردازه مستقل از این. حالا ببینید یه دوسته تا من مجرم خلاصه بگم ولی جیست مطلب باز نمونیم. ببینید
فلسفه تحلیلی چقدر کار کرد؟ چی؟ نه چی داشت مبادله میکرد؟ خب این بخش عمده دوستان فلسفه تحلیلی که غالب دانشگاه آمریکا تحت تاثیرش بودن تحت عنوان چرخشی قرار گرفت نیمه صده 20، چرخش زبانی. خب این خیلی مهمه و برخلاف این پراگماتیست های کلاسیک که روی اوزای اکسپریتی ما همش از این صحبت میکردیم، اینو جایگزین کردن با مبحث زبان. ایدهش هم بود فیلسوف شاخصشون هم که ویتکنشتاین بود، از اون طرف کوان و چهره های دیگه. اینا معتقد هم ایدهش رو خیلی قدرت هنده دوستان، معتقد هم که اگر ما یه اندام خیلی دم دستی داریم که یک هویت های دم دستی و شسته رفته به نام جملات تولید میکنه، اگر من بتونم با تحلیل زبان کل فرایند های ذهنی و اکسپریانس رو توضیح بدم دیگه نیازی به ارجاع به خود مفهوم اکسپریانس هم نداره. ادعای اصلی جایگزینی لنگویج به جای اکسپریانس بود. این میگن چرخش زبانی لینگویستیک چرخ، ادعا خیلی قوی بود، الان هم مدافع داره. حالا نکته‌ای که به بحث ما ارتباط داره، ایده استاندارد این سنت این بود که معنا دوستان تحلیل پیدا می‌کنه به معنی جملات به اظهارات زبان با ترنس زبان. میدونیم که لنگویج از جملات تشکیل شده. حالا جای باز کردن این نیست،
ولی همین نگاه دوباره ریداکتیوی که موجود بود
در فلسفه تحلیلی، کل معنا رو تخلیه میکردن به معانی که در جملات زبانی بیدن. مثلا یکم مشکلاتی که پوزیتیویست داشتن که در جمله کسانی بودن که به چرخش زبانی کمک کردن، معنای جملات دست میکردن به چی معیار معنادارشون چی بود پوزیتیویست ها؟ یک کلمه تخصصی، تحقیق پذیری، وریفیکیشن. گفتم جمله ای که به من وریفاید بشه معنا داره، نشه معنا داره. خودشون مطرح میکنن که خب گزارای اخلاقی هم جمله خودشون در دوای اخلاقی داشتن از دایره معنا میفته بیرون. من تفسیر از خودم دقیقا حرف ایشون این است که وقتی دایره معنا رو تنگ میکنه میرسه به سری جملاتی که عمدتا هم جملات فکتوال هستن، جملات ناظر به واقع هستن، دامنه گسترده از معانی، معانی اخلاقی، معانی زیبایی شناختی، معانی عاطفی ما و غیره از چنگ تحلیل های زبانی شما بیرون بود. این لغت چند صفحه حرفشون بود، حالا با تقریر خودم میخواد از این نگاه دوباره ریداکتی که گفتم خدمت تو پراگماتیستا سر ناسازگاری دارم. شاخه اصلی دوستان بدنه فلسفه تحلیلی ریداکشنیسته، هنوز هم میتونه. الان توی ماین یک تئوری اصلیشون هم تئوری تقلید گرایی بود، تو زبان هم همین بود، معنا تقلید پیدا میکنه به معنای جملات ما. جملات ما هم حالا بعد با اون دستگاهی که منطق جدید در اختیار من قرار بده، جملات ما رو می‌ریزم توی دستگاه توری، کل زبان و ذهن شما رو تخلیه کردن. اینجوری بگم نمیدونم، یه میشه به ارگانیسم، میشه مثل یه هوش مصنوعی که صرفا داره پردازش اطلاعات میکنه نگاه کردن. این آقا بر بنا به هم مبادی که گفتم، هم روانشناس نسل دومی، هم تحت تاثیر از پوزیتیو موضوع میخوام پراگماتیستا و ملو پونتی به خصوص، میخواد از این دایره تنگ معنا بیاد بیرون. معنا رو اینجوری تقریر میکنه، من قشنگ تقریرشون که پراگماتیست معنا هم به مرتبطیست با روابط و نسبتهای من که ریشه در همون در واقع تعاملات تک تک کلامش بار داره، تعاملات یا کاپلینگ رو نمیدونم جزه دفته محرک ارگانیسم و محیط بدنی. اینجا افزودش به حالا کلمات نوته ای که در این تقریب ببینید این جمعه رو یاد داشت کنید، رهاور دیگه معنا هم به مرتبط و روابط و نسبت هاییست که ریشه در تعاملات ارگانیسم و محیط داره که از اساس این تعاملات بادیلی هست.
آیا بار دیگه بار بگم
معنا امر مرتبط است با روابط و نسبت هایی که ریشه در تعاملات، حالا اصطلاح کاپلینگ هم اومده برم جفت سازی هایی ارگانیسم و محیط، ارگانیسم خط تیره محیطه که اینا خصلت بدنی دارن، این افزوده بدنی شد. اما یه نکته دوباره اینجا اهمیت داره، من یه اشاره دقیقا این جلسه رفت نشد، این خصلت ریلیشنال بودن معانی ما هست، خیلی پوزیتیویستیه. یادتونه در جیمز گفتم که آگاهی رو التفاتی و سلکتیو چیزی کنه، این هم همینه، معانی همیشه یه امر ریلیشنال هستن. من الان از یه چیزی درکی دارم، این ریلیشنی با تجربه قبلی من و آنتیسیپیشن های من نسبت به گذشته داره و تجربه فعلی من، اینا پیوستن، یعنی اتمی دوباره نیست. من الان یه چیز رو میبینم، این یه نگاهی به تجربه های قبلی من داره یا بازخورد میگیره، یه آنتیسیپیشن هم نسبت به لحظه تجربه بعدی من داره. معنای این تجربه من این پکیجیست که ریلیشن داره گذشته و آینده و تجربه های دیگه یعنی نقطه افسوده ایشون هست که کل اینها که مدخول واقع شده در تئوری های رایج فلسفه شأن یا حسیت جسمانی داره. خلاصه شکنه این است که بدن من نقش داره، این بدنه رو بباره متقیه شما هسته. اگه دقت کنه توی مثلا کودک و شمه خود دیوه بدن رو به کار نبردش، این که رسیت ها رو مثلا نهایت یا دیدم خود بدن هم من لحاظ کنه. یا تعبیر دیگه ای که این دیگه من از دیوه آموختم، عبارت اخرای این تعبیر هست برای معنا، چون قرار این معنا رو بدنی کنه دیگه بر تاب ذهن. میگه معنا این میشه پراگماتیسی دقیقش دوستان، معنا میشه امری مرتبط با اینکه چگونه اون را مرتبط میکنم با اون چیزی که قبلا تجربه کردم و اون چیزی که برای تجربه و اکشن حال آینده من لوازم داره. یعنی دوباره همین نقطه معنای این تجربه من دوباره مرتبط است با تجربه و المان هایی که قبلا از سر گذراندم، اصطلاح اولوات از گام بیفور هست، چه چیزهای انباشته شده از قبل در ذهن من، از طرفی این اکشن و تجربه من چه استلزامات عملی اینجا پراگماتیسم میشه برای آینده داره.
من فقط اگر همچی تصویر من خودم فلسفه یکی شاخه تخصصی فلسفه زبان تئوری های 7-8 تئوری اصلی فلسفه تحلیلی دارن از فرگه تا متأخراش، همچین تصویر پویایی از معنا نیستش. همینطور که گفتم معنا رو تقلیل میدم به جملات، نمیگم من شما رو با مجموعه جملات میشناسم، جملات هم یا تحلیل فرمال میکنن یا غیر فرمال. معنا اصلا ربطی به تجربه زیسته من نداره، این جملات رو میتونست شخص دیگه ای بگه. اینجا قرار معانی که عرضه میشه به شما و بدن شما ارتباط پیدا کنه، فرقشو نمیشه. بینم دارم میکشم بیرون از پارادایم حالا بگیم محدود فلسفه تحلیلی و علم شناختی فاز یک اسم میذاره اینا. سوال داشت
این ریلیشنایی که گفتیم من تفاوتش رو با تدایی دقیق مطادی نمیشن چیم، چون تدایی
که نه تجربهش میکنم اینو. هم مثال راه رفتن که مثلا من زدم اون رو تجربه میکنیم، تدایی ها رو که تجربه نداریم ازش، تحلیل میکنیم با فرایند فلسفی. یعنی تجربه ای که نیومده چجوری من تدایش میکنم؟
قرارش توی ذهنی و
بینی بودن میشه. نکته تدایی هم حالا اینو بعدم بگیم، نکته تدایی هم نیست که دائم گسسته میکنه. این تو هر تجربه خاص باید ببینم که مجموعه انباشته تجربه گذشته من و آنتیسیپیشن های ناظر به آینده هم چی هستش. خیلی هم گسسته شما اسوسییشن بعد بگید مثل همون محرک و پاسخ، اسوسییشن بین دو چند تا چیز خاصه دیگه دوباره هویت تراشی میکنه، تداعی بین گزاره یک و گزاره دو.
وحدت
از بین میبره. بعد اون چسب تداعی از کجا اومده شما تداعی میکنید؟ یه چسبیه که بر اینا میگن یه تجربه واحدی دارید، یه تجربه واحد پیوسته در همه اون المان‌ها از پویا هست، دینامیک هست، کانتینیوس هست، اینتراکتیو هست. اصلا نمیتونید که به یه چسب اضافی به نام تجربه واحد بشید. علاوه تئوریک میتونید دیگه نگاه درجه دوم کنید بکشید بیرون. مدل ریسپانس محرک هم همین بود. ولی میگفت که محدودیت داره، یعنی بافت زنده‌اش رو به این میبره. و نکتش اینه که دوباره نحوه کانتکست رو در نظر بگید، تک تک معانی من از هر موقعیت متفاوته، باید ببینم دوباره چه تجربه های گذشته نقششن در این، چه تجربه هایی رو من آنتیسیپیت میکنم. مثلا مثال اینو تک تک بگم، یه تک میشه مثالش این است که برای دیدگاه پراگماتیستی خیلی قشنگه. مثلا مفهوم قرمزی ردنس مثال قشنگی میزنه. قرمز تحلیلی ها باشن میگم یه جمله از این بسازید من تحلیلش میکنم، اینا
حالا اینا میگن که ردنس چی؟ ردنس چه بافتی قراره بگیر؟ ردنس به ذاته هیچ معنی نداره، باید ریلیشنش رو در من مشخص کنید در چه بافتی، در چه سوژه معنادار میشه. دوباره مستقی میگم، میگه ما سرخی گل روزه، طرف تجربه زیبایی شناخته داشته، سرخی خونه در موقعیت جنگ بوده، یا سرخی هم مثلا گیلاس رو مثلا سرخی گیلاس مثلا اون تجربه تدریج شده با یه مزه خاصی، میگه ردنس پخش میشه تو این تجربه های خاصی. ردنس خشک‌وخالی اون بایا من نمیتونم تحلیل، تحلیلی ها دقیقا ایدئالشون راسل بود دیگه، راسل معروفه دیگه، میگفت یه جمله رو دارم بگید من پای تفقیل صورت پی میرمیسم لوازم شما جمله بعدی شما میان پایین، کل بدنه ذهن شما رو با این پی کیو ها میسازن. اینا برعکس میگن که ردنس مثل این پی هست، هیچ چی نیست، خشک و خالی. بعد بگید که ردنسه کی تجربهش کرده، ناظر به چه تجربه گذشته هست و چه تجربه آینده. دقت کنید این میشه چی؟ همون توصیفات در واقع انضمامی که هر یک از ما از کلمه ردنس چیز خاصی رو میفهمه. ردنس قرمزیه، گیلاس در هر یک از ما یه مجموعه خاصی از تجربه ها رو تداعی میکنه، در یکی رنگ خون رو میده، رنگ زیبایی شناختی منظره غروب رو حالا یکی میده، میده وقت غیره تفاوت پیدا میکنه. این دوباره همون قدرت تحلیلی کانتکستوال اینها و مبتنی بر اون بافت زنده رو میرسونه. حالا
ما اولش هم برمون که سعی تفاوت مورد که توزی نیستا دارم اینه که اینا صورت بیشتر اون یوتیلیتی ها و اون کار کرده و اون فانکشن مرد نظرشونه و اون حالت ایکلینی که میسازن با گزاره ها تا به ایلیبی مدبوله میشتر برای مثلا مدنبال فکرن و خلانه. میخوام که الان با توجه به این نکته وقتی به این مرحله برسیم که هر یک نقطه‌ای که در دنیا میبینیم هزار تا خط بهش وصل از جاهای مختلف
تو تجربه زیسته منو
خب بعد این کار علمی باشه جو
آفرین دیگه. این هرس دقیقا ایرادش اینا این هست که ببین دو لایه پوزیتیویست ها الان هستن میگن تقسیم میکنی، لایه علمیش میگه پرسی و پوزیتیویستی، اینا تن به قوانین علمی نمیدن، نیستن دقیقا نقطه اصلا کل پروژه مثلا پدیدارشناسی ملوپونتی هست که تجربه زیسته من تن به تبیین های علوم دقیقه نمیده، دعوای اصلیشون هم اینه دیگه. و دقت کردیم ایدئال پرس چی بود؟ در قالب قوانین عام رو در قالب عادت‌های عام‌ترین عادت که حاکم بر طبیعت بود، در حالی که دوستان دقت کنید در پدیدارشناسان و اینها که مطرح می‌کنن تجربه زیسته من که اینجا بادلی میشه، مثلا حالا مثالی که من می‌خواستم بزنم یادم نره، مثلا کسی که مهارت رقصیدن، مهارت خفبازی، نانوایی رو بلده، اون تجربه زیسته‌ای که شامل حرکات بدنیش هست بهش میگم بدن پدیدارشناختیش، تن به تحلیل علوم دقیقه نمیره، چون علوم دقیقه قانون محوره و به قول هاورماس علاقه به کنترل و پیشبینی داره، تجربه زیسته ما قانون گریز و غیر قابل پیشبینی هست، فرد به فرد تفاوت داره. اینو خوب شد گفتی، یکی از نقاط تمایز اینها از رده پوزیتیویستیه. حالا این هم یکی از مایه های سنجش فکری شما تو حوزه کاریتونه، واقعا چقدر حیات روانی انسان رو قائل این سوالی که من به دوستان میپرسم، حالا ما بیشتر با جامعه شناسا من بیشتر سرکار داشتم اونجا بحث درگیره، چقدر معتقدید که رفتارهای حالا اینجا شما روانی اونجا اجتماعی ما تن به قوانین دقیقی رو نمیدونم چقدر قائل به این هست. اینا در واقع میخوام یک فضای حالا محدود ولی پررنگ و غنی برای تجربه های متکثر قانونگریز شخصی ما عرضه کنم.
چون
حالا
در راستنی جمعه داره که میگه اگر یک مسئله رو نتونی در قالب زمانی هرمونایز کنی تو نمیتونی راجبش صحبت بکنی و بررسی کنی. مثلا تو این جنبه از دید روانشناسی بهش نگاه کرد که چقدر از مفاهیم روانشناسی رو ما میتونیم از دید حالا فلسفه تحلیلی به زبان تبدیلش کنیم.
اینکه هستش که من خودم لینگویستیکالم، یعنی خیلی از مباحث رو ببینید سری استدلال میکنم، استدلال فلسفی قرنی که قرنی و قدرت و منم میتونم ازش دفاع کنم، اینکه حیوانات بنابرای دلایلی که خاصیتی که لنگویج ما داره قدرت اندیشیدن ندارن. چرا؟ چون زبان ما رو ندارن. استدلال فلسفی قدرت، یعنی انیمال ها هر چقدر که شما شامپانزه رو بیارید که به این سطح کلمه بهش یاد دارید، اینا اون رو ذهن نمیدونن. چرا؟ چون معتقدن که این بحثش خیلی پیچیده. زبان ما یه ویژگی داره مثل نورماتیویتی، انجرمندی، سیستماسیتی، نظاممندی. اینو تو هیچ زبان دیگه ای نمیدونید. حالا موهبت خداوند یا موهبت طبیعت نمیدونید. این زبان ما به ما کمک کرده قدرت ذهن ما یه چیز منحصر به فرد بشه. بنابراین این تیپ فلسفه‌ای که از چرخش زبانی میان اطلاق ذهن و آگاهی به حیوانات رو تقریبا شوخی میدونن. چرا؟ چون این ویژگی ها رو تو زبانمون هست، زبانی که استعاره میفهمه. شما شامپانزه پیدا کردین، و اینو جدی میدارم میگم آجیستان، شامپانزه پیدا کردین که استعاره بتونه بفهمه، من قبول میکنم که حامل ذهن یا هوش مصنوعی که استعاره و شعر بفهمه. ببینید که ایراد هوش مصنوعی، حالا من اینا رو دارم جلو جلو میگم، این است که استدلال جان سیل دیگه، این است که هوش مصنوعی قوی ترین ماشین سینتک نحوه، یه ماشین نحوی قوی، یه ساختار نحوی تعبیه کرده در ذهن هوش مصنوعی قوی تر از ما ساختارهای زبانی و آگاه ذهنی رو تولید میکنه. چیزی که فاقد هست اون استدلال معروف سرت هست، سمانتیکس معناشناسی. قلمرو آگاهی ذهن این است. یعنی خود هوش مصنوعی هم آگاهی نسبت به این سینتکساش داره یا نه، اینو میگم فاقد. و چه برسه به پرگماتیکس، اینا خوب شد بگم. پرگماتیکس شاخه بعدی زبان شد. نه، ما سه لایه در تحلیل زبان داریم: نه، معناشناسی، کاربردشناسی. دوستان اینم خوب شد حالا تر شد بگم، اشتباه میکنم. پرگماتیسم با پرگماتیکس ارتباط های داره ولی روزمره گیره. این معانی تعابیر زبانی رو بنابرای کانتکس کاربردیش بسنجه. حالا میگن که سمانتیک نداره، به طریق اولا توضیح پراگماتیک هم دستش خالی. بریم بحث آخرش هم من بگم و بحثم تموم شد برای شما. اونم بریم تا اینجا، حالا بحثش ازار بیشتر از من توضیح و اصل ایدهش همون درک ریلیشنال از معنی و وابسته کردن معانی یه بافت پرگرایانه تجربه‌ای هست که یه روی به گذشته داره، حالا هم که الان دارم ترجمه میکنم و آینده. میگه تا حالا از معنای معنا صحبت میکنم، حالا از معنای بادی میخوایم صحبت کنیم، بدن ما. دوباره برخلاف اینو درسته دوستان، از زمان سقراط و افلاطون تا قرن بیستم یه سنت درازدامنی از خارداشت فلاسفه نسبت به بدن وجود داشته. تقریبا بدن سرکوب شده در تاریخ فلسفه بیستان. مطلقا دکارت رو بگیرید از دو شقه میکنه، بدن میره کنار، ذهن رو تحلیل میکنه. این میگه این سنت جدیدی که شکل گرفته قراره نقش بدن رو احیا کنه، حتی در کانستراکشن کردن برساخت معانی و ارزش هایی که ما باش زیست میکنیم. میگه یکی از اینم بگم جالبه، یکی از مفروضاتی که درستم میگه ته ذهن فلاسفه بوده این است که این مفروض رو میگه میلو پونتی کمک کرده به ما بذاریم کنار. بعدن رو فلاسفه به غلط یه چیز think یا آبجکتی در کنار اشیای فیزیکی دیگه در نظر گرفتن، یا ناخودآگاه یا خودآگاه. این فرض خیلی محکمی ها، یعنی اگه نشسته باشه به ذهن من تقریبا واقعا اینطوریه که باعث حذف بدن میشه. یعنی من اصلا تصور نکنم، تصوری از این در نداشته باشم بدن من با این ابژه هایی که در جهان خارج ذراتی که حرکت میکنه هیچ فرقی نداره. تقریبا این مفهوم در فلسفه وجود داشته. میگه این فلاسفه جدید کمک کردن که به این بدن من دیگه به حساب یک اوبژه نگاه نکنم، یک شیء در کنار این شیء که روبروی من هست و من تجربه مستقیم و بی‌واسطه نسبت بهش ندارم. بنابراین برخلاف کلمه که دوباره بکنم، دیدگاه های تقلید گرایانه نسبت به بدن که بدن من رو صرفا چی میبینه؟ یه شیئی که میافته تو چنگال تبیین های علوم دقیقه، اینا کمک میکنن اگه بدن دیگه به نام بدن زیسته صحبت کنم، lived experience یا phenomenological body، بدن پدیدارشناختی. بدن پدیدارشناختی دوستان چیه؟ گرمه درسته؟ هرچند که من صحبت هم داره تمام میشه، من این رو بگم
دوره شما بحث رو مطرح کردید، این دیدگاه مطرح کردید که بحث علوم دقیق هست.
بعدن من دوباره از اون نکاتیست که پدیدارشناسان میگن برخلاف توصیف هایی که علوم طبیعی، علوم طبیعی تر خطش چی میرسه؟ یه توصیفه خیلی جامعی هست، عناصر شیمیایی و بیولوژیک و نوروبیولوژیک که من عرض می‌کنم، اینا میگن کل اونا رو هم تخلیه کنید، اون بدن زیسته من نیستش. بدن زیسته من به فرد میتونه میگه پدیدارشناختی همون چیزیست که تجربه دست اول شخصی من هست، از مجموعه حرکات، قدرتی که من دارم، قدرت مانور اندام من، تو یه مهارتی که گفتم از رقص بگیری تا خط بازی تا نوشتن که فقط خود من میتونم توصیفش کنم. برای به این میگم بدنی که شما میتونید تو ژورنال شخصیتون یه توصیفاتی بدید، حتی در دسترس منم نیست. مجموعه اون بدنه میگه میشه بدن پدیدارشناختی که دوباره از چنگال کنترلگر و پیشمیگر توصیفات و علوم دقیقه میخواد رهایی پیدا کنه. حالا مبتنی بر این میگه علیه این دیدگاه دوباره ریداکشنیستی، ما باید دیدگاه کلگرایانه، ممکن من هولیستیک گفتم از این جهت اینجا جالب میشه، دیدگاه هولیستیک دوستان یعنی چی؟ یعنی میگه وقتی شما وارد تحلیل پیدا میشید به تنوع از لایه‌های تبیینی و چشم‌اندازهای توضیحی قائل میشید. این دقیقا با شماره گذاری هم میگه اتفاقا در مورد بدن که نقاطیست که همین کسرت و ارزم بخصه نگاه غیر ریداکتیو سرکوب شد. نگاه هولیستیک با غیر تقلیلی میگه حداقل چهار تا یا پنج تا بدن مختلف از تک تک جسم ما بیرون میکشن. دوستان دقت کنید قدرت نگاه پراگماتیستی اینجا بیرون میاد، از ملاحظاتتون رسید بیرون بکشید اینا که چون تنوع میده. الان شما بگید که یه پرسپکتیو دیگه نسبت به بدن دارم داده عرضه میکنه، پراگماتیستون میگن عنصر ششم من میذارم در کنار این پنج تا. حالا ایشون به پنج تا رسیده، من سریع میگم. اولش بدن زیست شناختی، بدن سیستمی که اولین بدنی است که مورد توجه ما هست. حالا اصطلاح قشنگ چون هایدگر خوندید، جمله اولش میگه همین بدنه لوکس جایگاه فیزیکی اصلیه، بودن در جهان من است. بین ده بورد اصطلاح هایدگر رو گفتم بهتون میاره، دقیقا هایدگر استفاده میگه نقد، میدونی میگه نقد ملو پونتی به هایدگر هم همینه که آقا هستی در جهان کجاست؟ یه بدن اضافه میکنه ملو پونتی. این حالا ایشون از این استفاده میکنه، یک بدن زیستی من، یه بدن که زنده از گوشت و خون داره و واقعا مای بادی منه و اون تکیگاه هستی در جهان من هست. ادامه میده که این بدن بیولوژیک من در واقع همون چیزیست که واقعیت زیستی که بالاخره من یه حافظه‌ای دارم، قدرت حافظم به من اجازه پردازی یه اطلاعات میده، اندام‌های بدنی من اجازه یه کاراکترهای خاصی میده. میگه از این عنصر بیولوژیکی نباید در واقع این همین رو نباید نادیده بگیم. چرا؟ چون تمام میدونیم دیگه تمام قوای ادراکی ما در برساخت معانی نهایی ما نقش داره. نه اگه من قدرت زوم چشمان وسطش مثل اوقاف بود، معانی که در انتها می ساختم تفاوت داشت. یعنی یه چیپ الکترونیکی که
قدرت پردازش این داره گوشه مغز من بزنه بدن زیستی من تغییر کرده، اون معانی آخرم شاید احتمالا دستگاه ریاضیاتی مثلا قوی تری بسازن به منطق به گونه دیگه ای فکر کنم. دومش بدن اکولوژیکال میگه، اکولوژیکال چی بگیم؟ محیطی میشه؟
بومشناختی
چی میشه؟ بومشناختی درست بدن بومشناختی هم من تعبیر خودشون رو میگم، میگه هیچ بدن بدون محیط وجود نداره و هیچ بدنی بدون جریان پیوسته اعمال ارگانیسم در محیطی که واقعیت های برون سادن وجود نداره. دوباره میگه تریک اصلی استبرد باشه، ترفند اصلی این است که از اون دوالیسم ارگانیسم و محیط به ترسیم. اینجا یه نقطه فلسفی میگه، یه دوستان نگاه کنید، یکی از نفوذات هر نوع نگاه دوالیستی این است که خیلی جالبه، هر نوع نگاه دوالیستی معتقده که اون دو تا خوبیت هایی که وارد رابطه میشن یه خوبیت از پیش پری اگزیست دارن، صرفا وارد یه رابطه میشن. ریلیشن برای دوالیست ها یه رابطه عرضیست، تصادف است. من اینکه تاکید داشتم ریلیشن ها قرینه برعکس نگاه پوزیتیو نگاه پراگماتیسم، ریلیشن برسازنده همون هویت ها هستن، یه ارگانیسم بوده. اینجور نیست ارگانیسم یه جا بوده محیط یه جا، اینا مثل دقیقا مثل فرمول آب بوده، وقتی وحدت پیدا میکنن آب مثلا خصلت رفع تشنگی پیدا میکنه در حالت مجزا. خود ریلیشنه دوستان قوام بخش هویت طرفین هستش. سومیش که گفتم بدن پدیدارشناختی فنومنولوژیکاله که توضیح دادم، اون بدنیست که بدن آن گونه که اصطلاح پوزیتیویست رو ترکیب میکنه، از اصطلاح از رو خیلی بکنم، بدن آن گونه که ما زیستش میکنیم و تجربهش میکنیم. خدمتتون گفتم که خیلی هم معتقدم هر چیز پدیدارشناختی بدن نه، اون چیزی که شما به جورنال شخصی تو می‌نویسید، تجربه دست اولی که دارید، این کلید کار پیداشناختی. بنابراین اینه که ممکنه یه رمان نویس ادب مثلا پروست یه پیداشناس خیلی قدر این باشه. چرا؟ چون بهتر از یک روانشناس تونسته تجربه دست اول زیسته رو انتقال بده. چهارمیش بدن اجتماعی است، سوشال. میگه ما صرفا در این محیط فیزیکی و بیولوژیکی زیست نمی‌کنیم، بلکه قدرت وارد شدن به روابط اینتر سابجکتیو بین الاسفانی داریم و قادریم در واقع تجاربمون رو به اشتراک بذاریم و تجارب از دیگران بگیریم. اینجا عرصه عرصه تعاملات اجتماعی که بدن ما نقش داره دوستان. من این مثالی بزنم، این مثلا اینکه برخی از ظرفیت های بدن ما از لحاظ تکاملی سلکت شدن برای ایفای نقشه اجتماعی. حالا مثال نمیدونم شما چی میزنم، مثال رو میگم زبان، اندام زبان ما این بدن اجتماعی به نظر من سوشال. درست در این زبان من یه حس زیستی داره، حالا اون شناختی هم پیدار شناختی هم میکنم، اما سوشاله. این تکامل پیدا کردیم از اسوات فیزیکی که علم میتونه تحلیلش کنه. میدونیم که یکم مسئله فلسفه زبان، قامز فلسفه زبان که آقا من این صوتی که دارم عرضه میکنم در علم فیزیک صرفا میتونه فرمول فیزیکی از این اسواتی چی به این اثبات من که یک موج هست تو فضا معنا میبخشه، یکی از سوالات فلسفه زبان. حالا از این دیدگاه نگاه کنید، اندام من از این حس اجتماعی که حالا تکامل باعث شده که من بتونم این معانی که در ذهنم دارم رو به شما انتقال بدم. این حس میتونیم بگیم یکی از حسابهای اندام اجتماعی ما زبانه. مثال شد خودم رو الان چون مثال ندارم. و پنجمیش که بدن فرهنگیست، کالچرال هست، شاید بگیم اجتماعی هم فرهنگی، ولی شما میگه نه، هرچند که هم فرهنگی اجتماعی هست. فرهنگی بر چی اضافه میکنن؟ میگه تعاقب محیط پیرامونی ما صرفا از امور فیزیکال و بیولوژیک و حتی سوشال هم تغییر نداره. سوشال صرفا شما میگید که هر رابطه حداقلی که من با دیگری دارم میتونه فرهنگی نباشه. مثل این موقعی که یه دقیقه تو آسانسور با هم برخورد میکنم، یه 30 ثانیه با هم یه گپ میزنیم، این گپ سوشال هست ولی لزوما کالچرال نیست. کالچرال زمانی است که متغیرهای کلان فرهنگی مثل جنسیت، نژاد، طبقه، ارزش‌های زیبایی شناختی فرهنگی وارد کار میشه. دوستان بدن فرهنگی رو دیگه چی؟
مثالی که من بزنم از زبان زنم اینم بگم،
این حرف مهم ها، این بحث ها گرایان اجتماعی رو این مانو بودن. یه سری ارزش های فرهنگی به بدن من امکانی حرکت های خاصی رو میده. مثلا فرض کنید یه ارزش های فرهنگی اجازه مثلا یه حرکاتی به خانم ورزش رو ممنوع کنه برای خانم، اینو امکان این بدن فرهنگی رو برای خانم ها محدود کرد. یا مثالی که من خودم فکر کردم بهش، این
جراحی های 3 نفر آقای ما هوای ما رو داشته باشید خانم، جراحی زیبایی زیبایی میگی؟ جراحی زیبایی هستش که خب ببینید این پشتش یه سری ارزش های فرهنگیه، ولی طرف هم نمیدونه کار فرهنگی داره میکنه. اون بدنی که بعدش خانم ساخته خودش طبق جراحیه میشه بدن فرهنگی. چرا؟ چون فرهنگ رایج گفته که این شکل مثلا بینی احتمالا زیباست. اگه ما توی قوم و قبیله زندگی میکنه الان هستم یا مثلا یه شکل دیگه بینی مرسوم به لحاظ فرهنگی بود، این بدن فرهنگی هم یه سمت دیگه سوق پیدا میکنه. بنابراین طبق تحلیلی که ایشون عرضه میکنه، ما چند تا لبر و چشمنداز تبیینی نسبت به همین بدنی داریم که فلاسفه صرفا مثل اخلاقهایی که سازنده جهان هستن صرفا یک توصیف مبتنی از فیزیک شیمی عرضه می کنه. مهمترین بخشش هم برای ایشون خیلی از بدن پیدار شناسی هستش. خب خسته نباشید، ما زیاد صحبت کردیم، امیدوارم 4 جلسه 2 تا نکته به قول کانت به شما یاد داده باشه. کلاه ما بر حواس به قول معروف.